ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. مشاور حسن روحانی خبر دیدار معاون رئیس جمهوری با مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را تکذیب کرد. و صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر انتخابی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را امضا کرد. آقای ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران در اوایل انقلاب اسلامی متهم شده است. او این اتهامات را رد کرده و میگوید تنها در نقش مترجم در آنجا حضور داشت. پیش از این کنگره آمریکا طرحی را برای ممانعت از ورود حمید ابوطالبی به آن کشور تصویب کرده بود و امضای آن توسط باراک اوباما به منزله نهایی شدن تصمیم دولت و کنگره آمریکا در مورد این مسئله است. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دختر و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان دیداری نداشتند. محمد رضا صادق ضمن تکذیب این خبر که پیش از این در سایت‌های خبری اینترنتی منتشر شده بود گفت که از انتشار چنین خبری متحیر است. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انتشار خبر این دیدار را باعث تشویش و انحراف افکار عمومی و از جمله گمانه‌زنی‌های عجیب و خلاف مصلحت نظام دانست. محمد رضا صادق در این تکذیبیه هیچ اشاره‌ای به دلایل مغایرت چنین دیداری با به گفته او مصالح نظام نکرده است. اما خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در مراسم روز ارتش از ارتش جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه به گفته او هرگز در دستبندی‌های سیاسی مداخله نمی‌کند و از ملت و دولت سهم‌خواهی نکرده تقدیر کرد. آقای روحانی گفت ارتش جمهوری اسلامی ایران هرگز از ملت و دولت منتخب مردم سهم‌خواهی نکرده و همواره به دنبال دفاع از میهن، کشور و نظام مردمی بوده است. در همین ارتباط کیان معنوی گفتگویی را داشته با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران و ارزیابی آقای محمدی را در مورد این سخنان رئیس جمهوری در تجلیل از نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران جویا شده. مجید محمدی در آمریکا.
ببینید صحبت آقای روحانی دو وجه داره. یک وجهش به مناسبت روز ارتش ایشون دارن تقدیر میکنن از خدماتی که ارتش به جامعه ایران در طول 35 سال گذشته داشته و قبل از اون. امروز ارتش عمدتا نقش مرزبانی رو در کشور داره. عمده لشکرهای ارتش در بخشهای استانهای مرزی مستقر هستند و وظیفه هم که از سوی فرمانده کل قوا به اونها واگذار شده مرزبانی است و خب این وظیفه رو هم تا حد بسیار زیادی به خوبی انجام دادن در طول سالهای گذشته. اما یک وجه سلبی هم داره. وجه سلبیش به نظر من عمدتا از جنس به در میگم دیوار هم بشنوه هست، یعنی بیشتر نوعی گوشه کنایه هست به سپاه. در واقع سپاه به عنوان یک نیروی نظامی در طول 35 سال گذشته هم در سیاست در ایران دخالت کرده، هم در حوزه اقتصاد هست، هم در کارهای دولت مداخله میکنه، هم در کارهای دیگر قوای رسمی جمهوری اسلامی مداخله میکنه. صحبتی که آقای روحانی میکنه در واقع نوعی مقایسه میان ارتش و سپاه هست. ارتش هیچ وقت سهم خواهی نکرده، علیرغم اینکه در دوران 8 ساله جنگ نیروهای ارتش پا به پای نیروهای سپاه در حال جنگ بودن و از کشور دفاع کردند. اما سپاه در طول بالاخص سالهای بعد از جنگ همواره سهم خواهی کرده، هم در حوزه اقتصاد امروز سهم بزرگی از اقتصاد کشور رو داره، هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه رسانه‌ها و خودشون رو در واقع صاحب کشور و انقلاب میدونن.
فکر میکنید که آقای روحانی با مطرح کردن ارتش به این صورت خواسته تلاش کنه که ارتش رو به عنوان یک نهاد نگهدارنده و مدافع در کشور بیشتر مطرح بکنه؟
ببینید، ارتش نقشی که در قانون اساسی براش تعریف شده دفاع از کشور هست و صرفا هم در چارچوب دفاع نظامی این نقش برای ارتش تعریف شده. اما سپاه به دلیل اینکه در قانون اساسی دفاع از انقلاب اسلامی بر عهده‌اش گذاشته شده، خب این یک دامنه بسیار گسترده‌ای داره. اینا در همه امور کشور میتونن دخالت بکنن. اما صحبت آقای روحانی به نظر من نوعی دادن نقش ایدئال نسبت به ارتش نیست، یا اینکه ارتش رو از این جایگاهی که امروز داره بخواد به جایگاه دیگری انتقال بده. صحبت آقای روحانی مشخصا معطوف هست به نقشی که قانون اساسی برای ارتش تعریف کرده، چون قوای نظامی قرار نیست که از دولت‌ها یا از ملت‌ها سهم‌خواهی بکنن، نقش اونا دفاع از کشور هست.
در این مورد آیا دیدگاه آقای روحانی با دیدگاه آقای خامنه‌ای در باب نقش و کارکرد ارتش همسو هست یا تفاوت داره؟
ببینید، آقای خامنه‌ای در 8 سال دوران جنگ گرایشش کاملا معطوف بود به ارتش، بیشتر با عمرای ارتش ایشون نشست و برخاست داشت و نسبت به سپاه دیدگاه خوشبینانه‌ای نداشت و فرماندهان سپاه هم نسبت به آقای خامنه‌ای دید خوشبینانه‌ای نداشتن. اما بلافاصله بعد از رهبری کاملا این قیف وارونه شد. آقای خامنه‌ای از عمرای ارتش فاصله گرفت و به فرماندهان سپاه نزدیک‌تر شد، چون فکر می‌کرد که سپاه پایگاه مهمتری هست برای رهبریش.
اینجا این سوال هست که وجود دو نیروی سازماندهی شده نظامی در کنار یکدیگر در یک کشور چه لزومی داره و چرا سپاه بانفوستر و قدرتمندتر از ارتش در ایران هست؟
در ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی ارتش رو حفظ کردن به دلیل اینکه ترس از این بود که بسیاری از نیروهای ارتش اینها به جریانی که مخالف انقلاب هست بپیوندن و کودتاهایی رو در کشور شکل بدن. روحانیون سعی کردن که ارتش رو به مجموعه انقلاب متصل بکنن، اما بعد از شکل گیری سپاه و بالاخص بعد از پایان جنگ همیشه این دیدگاه مطرح بوده که ما چه احتیاجی داریم که دو نیروی نظامی رو به طور موازی در کنار هم داشته باشیم. تلاش هایی هم صورت گرفت برای اینکه ارتش و سپاه ادغام بشن، اما این دیدگاه پیش نرفت به دلیل اینکه در عین اینکه خب جمهوری اسلامی میخواد ارتش رو حفظ کنه، همیشه به سپاه به عنوان بخش مهمی از سازمان سرکوب، یعنی نهادی که میخواد جمهوری اسلامی برای بقا بهش اتکا داشته باشه، سپاه به اون عنوان میتونه کارکرد داشته باشه، در حالی که ارتش چنین کارکردی رو نمیتونه داشته باشه.
گفتگویی بود با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، و ارزیابی آقای محمدی درباره سخنان حسن روحانی در تجلیل از نقش ارتش. اما صادرات نفت ایران پس از آنکه در ماه‌های اخیر با افزایشی نسبی همراه بود، بار دیگر به زیر 1 میلیون بشکه در روز بازگشته است. به گزارش رویترز، میزان صادرات فعلی ایران در حالی به حدود 950 هزار بشکه در روز سقوط کرده که ماه گذشته به 1,050,000 بشکه رسیده بود. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه فوریه تا 1,650,000 بشکه در روز نیز افزایش یافته بود. پس از آن بود که آمریکا به کشورهای وارد کنندگی نفت هشدار داد که از توافقات جمهوری اسلامی ایران و غرب در چارچوب مذاکرات ژنو پیشی نگیرند. خبر کاهش صادرات نفت ایران در حالی است که منصور معظمی، معاون امور برنامه‌ریزی و نظارت وزارت نفت، پنجشنبه گذشته گفته بود که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی صادرات نفت ایران با رشدی 20% مواجه بوده است. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تایید فرود یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک یوتا در فرودگاه مهرآباد گفته است که این هواپیما در اجاره دولت غنا است. به گفته خانم افخم، هواپیمای متعلق به آمریکا یک هیئت عالی رتبه غنایی را به تهران آورده بود و هیچ یک از خدمه آن آمریکایی نبودند. پیش از این مدیر کل فرودگاه مهرآباد گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد فرود این هواپیما را تکذیب کرده بود. به گفته خانم افخم، هواپیمای بانک یوتای آمریکا حامل هیئت غنایی روز گذشته ایران را ترک کرد. شماره کشته شدگان یک معدن زغال سنگ در جنوب غربی چین به 20 نفر افزایش یافت. 22 کارگر پس از فروریزی ناگهانی این معدن که در استان یوننان واقع است گرفتار شدند. از دو کارگر باقی مانده خبری در دست نیست. مقام‌های پلیس میگویند 7 نفر از جمله مقام‌ها و سهامداران شرکت فعال در این معدن بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوادث معدن در چین که بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ در جهان است به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی رخ میدهند. سال گذشته بر اثر 589 حادثه مشابه در معادن چین بیش از 10,000 کارگر کشته یا ناپدید شدند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت زنجیره‌ای از رادیو فردا پخش میشه یا به صورت سریالی، شما میتونید با info@radiofarda.com نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو در میون بگذارید. اما همونطوری که گفتم در ادامه شنونده ملاقات خواهید بود، برنامه ویژه زندانیان حوادث پس از انتخابات 1388 خورشیدی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از استیضاح عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی، سرپرست وزارت کشور شد. او سالها در زمان دولت محمد خاتمی معاون سیاسی وزارت کشور بود و مسئولیت برگزاری شماری از انتخابات‌های برگزار شده در آن دوره زمانی را بر عهده داشت. مصطفی تاج‌زاده که همزمان عضو شورای مرکزی دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال 88 همراه با بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت شد. مصطفی تاج‌زاده 9 ماه را در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گذراند که 4 ماه از این 9 ماه را در سلول‌های انفرادی زندانی بود. این فعال سیاسی پس از تحمل این دوره بدون دریافت حکم از دادگاه یا پرداخت وثیقه موقتاً آزاد شد. از آنجایی که این فعال سیاسی اصلاح طلب از درد در ستون فقرات و مهره‌های گردن رنج می‌برد، در دوره موقت آزادی تحت مراقبت‌های پزشکی بود. اما مصطفی تاج‌زاده پس از شکایت کردن از فردی به نام سردار مشفق از فرماندهان سپاه پاسداران به زندان اوین بازگردانده شد. شکایت مصطفی تاج‌زاده و 6 فعال سیاسی اصلاح طلب از سردار مشفق به فایل صوتی منسوب به آقای مشفق که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت منتشر شده بود باز می‌گشت. شخصی که از او به عنوان سردار مشفق نام برده می‌شود، در آن فایل صوتی از نقش سپاه پاسداران در مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پرده برداشته بود. مصطفی تاج‌زاده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و همچنین اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده است. آقای تاج‌زاده از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 است که در دادگاه دست جمعی این متهمان که جریان برگزاری آن از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پخش شد شرکت داده شده بود. مصطفی تاج‌زاده به دلیل انتقاد نسبت به عملکرد دادگاه‌های انقلاب و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از وکلای خود خواست در جریان دادرسی از او دفاعی نکنند. آقای تاج‌زاده بر این باور است که بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرزند او مشتبه خامنه ای در اعمال فشار به او و تعیین محکومیتش نقش داشته و دارند. این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیش از 3.5 سال که زندانی بوده روزه سیاسی گرفته است. آقای تاج‌زاده از زندان نامه ها و تحلیل های پرشماری را در واکنش به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نوشته است. این فعال سیاسی اصلاح طلب در یکی از نامه‌های خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران را در سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی توصیف کرده و قصد خود از نامه‌نگاری به رهبر ایران را یادآوری اصول و ارزش‌های انقلاب ایران خواند که به اعتقاد او در نظام تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای آشکارا نفی و نقض می‌شود. او ساختار نظام سیاسی ایران را سلطنت مطلقه فقیه نام گذاشته بود. آقای تاج‌زاده در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 از نامزدی حسن روحانی حمایت کرد و به جمع شرکت کنندگان در آن انتخابات پیوست. مصطفی تاج‌زاده در تمام سالهایی که زندانی بوده به جای نگاهداری در بندهای عمومی زندان اوین به صورت انفرادی و بدون ارتباط با دیگر زندانیان در بند قرنطینه یا سلولها و بندهای تحت نظارت و کنترل سپاه پاسداران در زندان اوین نگاهداری شده و می‌شود.